تقدیم به آستان عرشی حضرت جواد الائمه صلوات و رحمت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یکی از ویژگی های مولای بزرگوارمون امام جواد علیه السلام حساسیتشون نسبت به حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها بوده، لذا به همون اندازه که ظلم به حضرت زهرا حضرت جواد رو ناراحت میکنه، خدمت و احسان و تولی و حضرت زهرا مایه خوشنودی ایشون خواهد شد انشاءالله. یه سوره قدری هدیه میکنیم به بیبیمون حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شهر تنزل الملائکة و روح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. انشاءالله بیبی بپذیرند، مادری کنند، نوازش مادرانشون رو ملموس ما بفرمایند، صلوات و رحمت بفرمایند. صلی الله علی محمد آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. فلا سیما بقیت الله فی العالمین، ارواحنا فدا و عجل الله فرجه و لعن علی اعدائهم اجمعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قل اغیر الله اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض و هو یطعم ولا یطعم، قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین. سوره مبارکه انعام از سوره های خاص توحیدی است و برای تلاوتش هم آثار و پاداش های ویژه ای مقرر است. این سایه ای که دوستان پیشنهاد کردند سر سفره پذیرایی های دلنشین این آیات باشیم، آیه 14 اینه: قل اغیر الله اتخذ ولیا. خداوند متعال برخی از آموزه ها رو برای این که مخاطب حساس بشه و مطلب رو خوب بگیره به صورت استفهام مطرح می فرماید. پیغمبر من بگو، قول اغیر الله اتخذ ولیان، از هر کسی سوال بشه اگر بنا باشه من سرپرستی، ولی، حاکمی، دلبری انتخاب کنم، آیا شایسته است غیر خدا را در این امر بر خودم سرپرست بگمارم یا اتخاذ کنم؟ فاطر سماوات و الارض، اللهی که اولا او فاطر سماوات و ارض است، یعنی آسمان ها و زمین نبود و خدا را و خدا عدم را شکافت و بدون هیچ سابقه نمونه طرحی، نقشه ای، هندسه ای، ارائه فکری، خدا مبدع شد، عدم را شکافت، از دل عدم نوع آوری کرد، آسمان و زمین بی سابقند و نوظهور اراده قاهر حکیم مطلق است. فاطر سماوات و الارض، هم آسمان های هفتگان ابداع حضرت حق است و ابداع پروردگار عظیم است، هم فاطر است، هم فاتق است، هم خالق است، هم بدیع است، هم بدیع است. نسبت به مجموعه کائنات که تحت عنوان سماوات و ارض که وسعتش لایتناهاست، شمارش موجوداتش لا تعد و لا تحصاست، ولی این مجموعه مفتوره و فاطرش الله. این مطلب خیلی مهمه. در ولایت کسی که ما را مفتور کرده نبودیم، سابقه ای از ما نبوده، کپی چیزی نیستیم، ابتداءً خدا ما را که جزئی از این مجموعه لایتناها هستیم آفرید، بی سابقه آفرید و نو آفرید و کار جدیدی بود که هیچ موجودی به هیچ کسی قبل از او این کار را نکرده. آیا چون این کسی شایسته است که انسان اتخاذ ولایتش رو بکند؟ نه تنها ایجاد فرموده، نه تنها از کتم عدم نور وجود را کشیده بیرون، بلکه در بقا هم نیازهاشون رو او برطرف میکنه. اونی که ایجاد کرده همو ابقا میکنه، یطعم ولا یطعم. در این ایجاد و ابقایش هم که نیازها رو برطرف میکنه، نیازی به کسی نداره، لا یطعم است. قول انی عمر تو ان اکون اول من اسلم، ابتداعا یه سؤالیست که مخاطبش هم فطرت است، هم اندیشه است، هم انگیزه است، یعنی هم حکمت نظری در اینجا فعال باید باشد، هم حکمت عملی انگیزه ساز. قول انی امرتو، بعد از آنه که مطلب به قدری واضح است که وقتی سوال کنیم با اندک تأملی جواب روشن است. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، این سوال چیزی نیست که کسی ابهامی در پاسخ داشته باشه و تردید بکنه و بگه باید فکر کنم. در خالقیت خدا، موجود بودن خدا، هم فطرت اگر مورد سوال قرار بگیره، از درون طینت ما، جبلت ما، حقیقت کونی ما پاسخ میدهد، کما اینکه در آیه زر الستو بربکم رو خدا با تک تک ما مطرح فرمود، به صورت سؤال هم مطرح کرد و همه موجودات به گونه ای واضح و روشن بوده براشون، قاطع و بدون هیچ ابهامی پاسخ گفتند بلا. حالا سوال از هر کون و حقیقت خارجی مطرح بشه که غیر الله را اتخاذ ولی بکنم، در حالی که فاطر السماوات والارض است، در حالی که نه تنها ایجاد و حدوث به اراده او قائم است، بلکه بقا و رفع نیاز هم مستند به اراده اوست و لا غیر. این سوال پاسخش را هم فطرت دارد، یعنی شهود، هم اندیشه دارد، یعنی خودش یک برهانه، و هم نقل. خدای متعال دستور میده تو از قول من بینا بگو، قول انی امرتو ان اکون اول من اسلم، من دارم به شما اخبار میکنم که یکی از مأموریت های من یا اساس توجیه حضور من در این عالم اینه که ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین. مأمور امر قدرت لایتناها و مطلق آمر هست، فرمان کسی نیست که جای چون و چرا باشه. آمر تو ان اکونه اول من اسلم. حالا که اینجوره شما هم بلا تکونن نه من المشرکین، بر شما قدغن است، ممنوع است که مشرک باشی. توضیحاتی که مفسرین دادن با نکاتی که در تفسیر شریف المیزان مطرح شده از قابل توجه و قابل تقدیر و تشکر از خدا و این بزرگان ما هست. مردم در قبول ولایت خالق هستی، هستی مطلق، نور مطلق سه گروه هست. یک گروه مجذوب منافع هستند و برای تأمین مصالحشون تشخیص میدن که مصلحت دست مبدع متعال است، بیده الخیر یا من بیده ناصیتی یا من بیده نواصل عباد، ما اصابکم من حسنت فمن الله و ما بکم من نعمت فمن الله. کسی که علاقه به نعمت داره، مصلحت سنج است، عافیت طلب است، دنبال سعادت خودش میگردد، تشخیص میدهد که همه اینها به دست خداست. بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. خیر به دست اوست، علل اطلاق خیر به دست اوست، قدرت او هم قدرت قاهر است. نمیشه خدا چیزی بخواد و نشود. این چشمه بیکران قدرت که خیر به دست اوست، کسی که دنبال خیر، دنبال مصلحته، یقینا او رو نمیذاره برای یکی دیگه بره خوش رخصی بکنه که کاری ازش ساخته نیست، خودش فقر است، خودش فقیره. این از باب تأمین مصالح خودش و رسیدن به منافع خودش. اگر دارای فکر سالم باشد درک میکند که منفعت به دست خداست. و این یمسسک الله به ضر فلا کاشف له الا هو و این یورد که به خیر فلا راد دل فضله یصیب به من یشاء من عباده و هو الغفور الرحیم. اینها جذبه مصالح دنیوی و اخرویشون برای اتخاذ ولایت الهی وصلشون میکنه به خدا و سرپرستی او رو، ربقه عبودیت او رو به گردن خودشون میاندازن. گروه دیگری نگرانی هایی دارن در زندگی، وحشت هایی دارن، میبینن حوادث برای اونها قابل پیشبینی نیست و حوادث برای اونها قابل دفع نیست. اولا نمیدانیم چه در پیش داریم، ثانیا اگر میدانستیم هم توان دفعش رو نداریم، که قرآن کریم دارد برای اینکه اینها عاجزند از اینکه ذبابی رو خلق کنند یا ذباب از اونا چیزی رو سلب کنه، نمیتونن ازش بگیرن. ضعف طالب و بل مطلوب. یک موجود آسیب پذیر گرفتار حوادث ناگوار خارج از حیطه علم و قدرت نگرانه و برای دفع ضرر محتمل یا ضرر قابل پیشبینی که پناهگاهی لازم داره که تحت ولایت او قرار بگیره، در پناه او آرامشی داشته باشه. جز کسی که فاطر السماوات و الارض برای رفع مشکلات و برای دفع مهلکات به جز او باید پناه برد یا باید ولایت او رو قبول کرد. این دو مسئله که مسئله خوف است و مسئله رجا، مسئله امید است و مسئله ترس، این برای عموم بشر توجیهگر این است که به یک پناهگاه مطمئنی تکیه کنند که او در تکیه‌گاه بودنش قائم به خودش باشه، قائم به غیر نباشد. خدا رحمت کند، یکی از وعاظ فقیه تهران رو میگفت که من مدت‌ها در سوای حجت میرفتم، مرحوم آقای حجت کوهکمری، که در تدریس در حوزه قم جز نفرات اول بوده، مجتهد پرورم بوده و پدر عیال مرحوم حاجی مرتضای حائری فرزند مؤسس حوزه، هم از نظر علمی در مکانت بالا بود و هم از نظر معنوی چیزهایی که پراکنده نقل شده حکایت از یک خشیت که انما یخشى الله من عباده العلماء. مرحوم حاجی مرتضای حائری کتابی دارند به نام سر دلبران، در اونجا آمادگی مرحوم آقای حجت برای پرواز که هم روزش رو می دونستن و هم ساعتش رو و این که مهرشون رو قبل از آنه که وفات کنند آوردن و شکندن و این که وقتی تربت آوردن به کامش ریخت گفته بود آخر و زادی من دنیا تربت الحسین و پرواز کرده بود. داستانهای دیگری هم ما شنیدیم، مستند هم شنیدیم و جزء عجوبه هاست، در این جهت جزء عجوبه هاست. ایشون به این آقا که از قم مقرر درسشان است به تهران می آمده می گفت برای خدا حافظی رفتم، ایشون یه سفارشی به من کردن، گفتن میری به کسی تکیه کن که او تکیه گاه نخواهد، به هر کسی تکیه کنی روزی می افته، تو هم می افتی، اونی که نمی افته خداست، حواست جمع باشه. همین جمله‌ای که وجود نازنین آقا امیرالمومنین سلام الله علیه دارد، لا یرجون احد منکم الا ربه و لا یخافن الا ذنبه. امید فقط به خداست، غیر خدا کاری نیست. همه وجودات ذاتشون ذات امکانی و فقره، به هیچ کسی کاری ازش ساخته نیست. و پیغمبر که اول مخلوق هست، اول صادر است، اول تعین الهی است، مأمور می شود که این حقیقت را به صراحت اعلان بکند. قل انی لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. او که رحمتا للعالمینه، او که همه است، او که همه است، همه عوالم خلاصه بشه میشه پیغمبر. پیغمبر وقتی نشر میشه یک بخشش میشه این عوالم. این عوالم کوچکتر از وجود نازنین پیغمبر، اما با همه عظمتش این رو مأمور میشود که بگوید، اعلان بکند، من هیچ کارم، هیچ کاری از من ساخته نیست، نه مالک نفعم هستم، نه مالک زیانم هستم. خیلی عجیبه ها، کسی بخواد به خودش صدمه بزنم، کاری ازش ساخته نیست، بی خود داره این کارا رو میکنه. خدا نخواد آدم به خودش صدمه هم نمیتونه بزن، هیچ اثری نداریم، هیچ. خب وقتی موجودی هیچه، اگه بخواد امید به چیزی و کسی داشته باشه، باید به هستی امید داشته باشه، نه به نیستی. هستی هم یکی بیشتر نیست، اونم خداست. در ترس هم همینجوره، ولا یخافن نه الا ذنبه. اونی که بلا سر آدم میاره خودشه، هیچ دشمنی، هیچ قدرتی، هیچ گردن کلفتی، هیچ غلطی نمیتونم بکنه. آدم یه گناه میکنه، خدا یه ظالمی رو برش مسلط میکنه. آدم یه گناه میکنه، زندگیش تلخ میشه. یه گناه میکنه، درهای توفیق به روش بسته میشه، هرچی دست و پا میزنه به جایی نمیرسه. بنابراین باید از عدل خدا ترسید و به لطف خدا امید داشت. این خوف و امید واقع بینانه ما را به خدا میرسونه و اتخاذ ولی جز خدا را برای ما، عقل ما فتوا میده حرامه، فطرت ما میگه راه بسته است. نقلم که الا ماشاءالله به ما میگوید جز او پناهی نیست. و وجود نازنین پیغمبر خدا، امرتو ان اکون اول من اسلم. این اول من اسلم یا به اعتبار اینه که در عالم زر وقتی پروردگار متعال از مخلوقات خودش اقرار گرفت برای ربوبیت خودش، اول کسی که بلا گفته پیغمبر خداست. یا نه، در سیر نزولی اول موجودی که تعین پیدا کرده و صادر اول شده و چون قربش از همه موجودات بیشتره، معرفتش هم بیشتره، خضوع و تسلیمش هم بیشتره، لذا اول من اسلم اونست که از همه بیشتر به کانون قدرت، به کانون جلال، به کانون جمال راه پیدا کرده، ذوب در اومشه. اول من اسلم در سیر نزولی در عالم تکوین که خزائن الهی تنزل پیدا کرده، شدیم ماها، شدیم موجودات مختلف، وقتی سیر صعودی میکنه میرسه به وجود ناظرین پیغمبر خدا که او هم عیبت و علمه هست، هم مخزن همه موجودات هست، چون اول من اسلم هم هست و یا نه، اول من اسلم وقتی اسلام را با عالم عرضه کرد، آمن الرسول به ما انزل الی و ما انزل من قبله، قبل از آن که دیگران رو به ایمان و رضا و تسلیم و طاعت دعوت کند، خودش تسلیم بوده، بعد دیگران رو، دیگران مأمورن به او تأسی کنند، او پیشگامه، در آیین خودش پیشگامه، در قبول برنامه های دین پیشگامه و در تسلیم هم به همه معانیش در همه ابعادش اول نفره. یا نه، مراد از این اول من اسلم اول رتبی هست، نه زمانی و نه ابعاد مختلف دیگری که نام برده شد. بابا حضرت امیر علیه السلام در زیارت نامش به بابای مظلوممون عرضه می داریم السلام علیک یا اول مظلوم ظلم و که این و قتلهم الانبیاء بغیر حق، چقدر پیغمبر رو کشته شدن، همه انبیاء مظلوم بودن، ولی به حضرت امیر میگیم اول مظلوم ظلم، برای اینکه درجه مظلومیت امیرالمؤمنین با هیچ مظلوم قابل مقایسه نیست. و اول مظلوم، اول مظلوم یعنی درجه اول، یعنی رتبه اول، هیچ کسی در رتبه مظلومیت به علی نمیرسه. این اول مسلم، من اسلم هم این تسلیم رتبی نبی مکرم هست که خداوند منان در اثر نورانیتی که در وجود او قرار داده، اون کس که تو را شناخت جان را چه کند، فرزند و عیال و خانمان را چه کند. اون معرفتی را که یک مؤمن نسبت به حق متعال میتونه داشته باشه، اول عارف او بود. اگر اول عارف او بوده، اول مسلم هم خودش بوده، خودش رو تسلیم معبود خودش کرده. ولا تکونن من المشرکین، حواست باشه که جامعه آلوده بشه که نکنه که غبار بر دامن تو هم بنشینن، تو رو هم گرفتار شرک بکنه. این ولا تکونند من المشرکین هم هدایت تشریعی است، هم تکوینی است، هشدارهای خدا به پیغمبر تهدید نیست، لطف است. هر چی مقام بالاتر باشه خدا هواشو بیشتر داره. لئن اشرکت لیحبطن عملک ولو تقبل علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین. اینم تأکیدن به پیغمبرش میگه ولا تکونن من المشرکین، نه اینکه زمینه در پیغمبر وجود داره، با اینکه زمینه وجود ندارد میخواد بگوید این که اسوه شماست، این که الگوی شماست، این که پیک من برای شماست، خودشم مکلفه و ما در پذیرش تکلیف نسبت به او تأکیدمون بیشتر از شما هاست. لذا اگر او از مرز عبودیت خارج بشه در همه ابعاد عذابش با شما ها قابل مقایسه نیست، که در اون آیات سوره مبارکه اسراء هم که با هم دیگه مرور کردیم که برای من خیلی اون آیات دلم رو آب کرد و برای مدتی هر وقت یادم می اومد دلم می شکست. ولولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیهم شیئا قلیلا اذن لاذقناک ضعف الحیات و ضعف الممات. خیلی باید پناه به خدا برد وقتی وجود نازنین پیغمبر که عزیز کرده خود خداست، مربای خود خداست، خدا خودش ذات ربوبی بدون واسطه او رو تحت ولایت خاصه علم یجد که یتیم از همون ابتدا تا انتها همه کارش خدا بوده، در این حال لقد کدت ترکن و الیهم شیئا قلیلا اذن لاذقناک ضعف الحیات و ضعف الممات. ولا تکونن من المشرکین، برام علامه در تفسیر المیزان تحلیلی دارند که مشرکین چرا آلوده شدند به غیر خدا، چرا وثنی شدند، چرا صنمی شدند. می فرمایند یکی از این دو جهته، یا به دلیل نیازی که انسان برای بقا خودش داره، نیاز به باران داره، نیاز به نور آفتاب داره، به نور ماه داره، نیاز به راهنمایی ستارگان در اون زمان ها احساس می شد. این ها چون محجوب بودن نمی تونستن مستقیمن بگوین مبدأ همه حوادث خداست، برای رفع هر نیازی اومده بودن یه ربی درست کرده بودن، یا وثنی ها آمدن مبدأ خیر و شر رو جدا کردن. این نیازها باعث شد که در خیر مبدأی رو ببینند و گرایش به او رو اظهار کنند، عبودیت او رو بپذیرند، ولایت او رو اتخاذ بکنند. نسبت به شرور هم و ترسهایی که دارند اونجا هم اتخاذ ولی در هر موردی برای نجات از خطری به یک بتی، به یک صنمی پناهنده می شدن. اسلام آمد، اصل این که بقا انسان، رفع نیازهای انسان مبدأی می خواهد، این رو تصریح کرد. اصل این که بشر موجود ضعیفی است و از هر سو خطر تهدیدش می کنه، این رو تایید کرد. ولی آمد اون توهمشون رو به تعقل استدلالی برخورد کرد. کسی که فاطر السماوات و الارض است با کسی که خودش مخلوق هیچ نداره قابل مقایسه که نیست. آمد هم در مسئله رجا مبدأ خیرات را به دل و جان بشر و اندیشه بشر معرفی کرد و هم در مسئول موندن از خطرات و حفاظت از شرور و آفات اونه که به شما جان داده دفع خطر هم از آن اوز و دیگران مؤثر نیستن. این توضیحات رو که ایشون دادن بعد میگن من الممکن، مسئله فراتر از این حرف هاست. این که در روایات ما عبادت کنندگان به سه گروه تقسیم شدن، عده‌ای طمعاً خدا را عبادت میکنند، اینا بازرگانانند، عده‌ای خوفن، اینها بردگانند، و عده‌ای شکرن یا حبن، اینها ابرار، اینها احرارند و اینها برجستگان از بندگان خوب خدا هستند. در این آیه کریمه خداوند علی حکیم منان داره به ما اون کسی که مبدأ همه نعمت هاست، موجد هست، همه چیز خودشه، مستقیماً ما را به سوی او میبره که هرچی هست خودشه، غیر او که چیزی نیست. که لذا میخواد ما جز احرار باشیم، ولی نعمتمون رو بشناسیم، وجود از اوست، بقا هم از اوست. اگر خوف و رجایی هم نبود وابسته ایم، ما هستیم و او، غیر او نداریم. لذا این نوع معرفت که انسان اصلا غیر خدا را نمیبینه تا براشون حسابی باز کنه که غیر خدا یکیش هم جهنمه، یکیش هم بهشته، مزار رو منافع دنیویه، همه اینها معلول علت لایزال هستن که خودشه، همه کار خودشه، کسی کاری نیست. لذا این نوشناخت که اغیر الله اتخذ و ولیان فاطر السماوات والارض، از ابتدا ما را به ایجاد و ابقا متوجه میکنه، نه به نفع و زیان که طمعاً باشه یا خوفاً باشه، نه منم و او، من از او هستم، هرچی هست از اوست. بنابراین جای شکر نعمته، جای محبته، حبن او رو به عنوان ولی اتخاذ کنیم، شکرن او رو به عنوان ولی اتخاذ کنیم. این اصاره مطلبی بود که حضرت علامه در این المیزان شریفشون آوردن. صلوات و رحمت بفرمایید.